الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. روایت مسمع ابن عبدالملک رو عرض کردیم که با توجه به این که روایت مسمع رو آیون برای حل اشکالی که در دو صحیحه زریس و ابن ابی یعفور داشتن مطرح کردن، یعنی دو تا روایت صحیحه داریم، مدلول و مضمون این دو تا روایت صحیحه برخلاف قاعده آمده گفته نظر احجاج من السلس، آیون برای حل عبیسه و مشکل در این دو تا روایت، روایت مسمع را آوردن. در روایت مسمع میگه از ماترک که ظهور داره در اصل ماترک، اینا آوردن به جنگ این دوتا صحیحه و مدلولش که ظاهرش خلاف قاعده است. منتها در خود مدلول صحیحه از مسمع ابن عبدالملک، روایت مسمع ابن عبدالملک گیر کردن و به قول مرحوم صاحب جواهر هذه المتعبة العظیمة، این مشکل ارزم به حضورتون که عجیب توش افتاده. ما دیروز عرض کردیم این رو که مرحوم محقق صاحب شرایع مسئله رو که مطرح میکنه تحت این عنوان مطرح میکنه: لو نظر ان رزق ولدن، اینجا یخود جو بهی او یحد جو انه، او یخود جو انه. خب این معنا که ایشون ذکر میکنه، ثم ما تلوالد حجه بالولد او انه من صلب ماله، این مسئله رو مرحوم محقق صاحب شرایع میاد عنوان میکنه. خب شرایع کتاب استدلالی نیست، متن فقه، روایت رو ذکر میکنه، منتها اعلامی که شرح میکنن شرایع رو اینها که وارد شدن، مثل مرحوم صاحب ریاض، مرحوم آسید علی صاحب ریاض، ایشون آمده عنوان کرده که مسئله اینه که اگر نظر کرد خدا ولدی بهش بده و ولد رو بهش داد و در حال حیات بود و تمکنه از اداء نظر، اگر اینجور بود و ماته، این یغزاعن و حجه بالولد به اصطلاح، مسئله رو تغییر داده. متن خود شرایع رو نیاورده. چرا؟ برای اینکه رعایت قاعده رو خواسته بکنه، مقتضای قاعده همینه. مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه در مسالک ایشون هم همین کار رو کرده، یعنی ایشون آمده فرموده مسئله معقول در اینجا اینه که نظر بکنه، اگر خدا بهش بچه داد، عرضم به حضورتون که این رو حج بده، احجاج کنه دیگری رو، حالا یا این بچه رو یا دیگری رو احجاج کنه، این نظر رو کرده و بعد خدا این بچه رو بهش داد و این بعد از دادن بچه مرد، این مورد رو ذکر کرده. در اینجا میگن یغزاعن به مقتضای صحیحه مسمع. البته خود مرحوم شهید رضوان الله علیه در مسالک بعد از آنی که میاد میفرماید به مقتضای روایت مسمع در اینجا باید قضا بشه این نظر حج نظری و از اصل مال هم باشه، میاد مقتضای قاعده رو هم زمیمه میکنه، یعنی میخواد بگه از این روایت برمیاد که مضمون این روایت این است: اگر خدا بچه داد و این زنده بود، این نظر منعقد شده، به این نظر باید عمل کنه و این به مقتضای قاعده است. چرا؟ برای این که مرحوم مسالک، مرحوم شهید در مسالک آمده گفته لأنه حق مالیون، دینی هست، مالی هست، به عهده شخص آمده، به نظر از اصل مال هم برداشته بشه طبق قاعده است. اینجا مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه اشکال میکنن. اشکال صاحب جواهر به اینه که در مسالک و همینجور در ریاض اصل مشکل فهمیده نشده. این بزرگان توجه نکردند که روایت زریس کجاشو میخوان بگن. خود روایت زریس که اون سؤال زریس از وجود مقدس امام صادق، سؤالی که پرسیده، اونو میخواییم فرع فقهی قرار بدیم. اون فرع فقهی عبارت از این است که اگر در اینجا نذر کرد بچه دار بشه و ماته و ماته، درست شد؟ اینجور بود؟ بعد این اصل سؤاله. بعد در ذیل در اینجا داره امام صلوات الله و سلامه علیه، دیروز روایت رو خوندیم، امام در جواب زریس که این سوال رو میکنه، امام میفرماید کسی در زمان پیغمبر نذر کرد که اگر من به ان امرأتی حبلان، حالا اونجا بود در ذیل بود یا در صد بود، که در صد چی؟ حالا اجازه فرمایید که در اینجا در امام وجود مقدس امام صادق در مقام جواب در روایت مسمع می فرماین اگر نذر کرد خدا بچه به من داد و ادرکه، یعنی زنده بود و این بچه رو دید. اونجا متنی که امام صادق از آقا رسول الله نقل می‌فرمایند و بعد جواب پیغمبر که امر رسول الله که اینو حجش بدن من اصل ترکه، من ما ترکه المیت بز من ما ترکه الوالد، این جوابی که میده مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید. این رو توجه داشته باشید، اونی که شما مطابق قاعده می‌گیرید این ذیل روایته، ذیل روایت مطابق با قاعده است. چرا؟ برای اینکه نذر کرده که اگر من خدا به بچه داد و زنده بودم دیدم، در اینجا این نذر رو به جا بیارم و زنده میمانه و میبینه، این نذر لازم الوفا هست و باید اجراش بکنه. این ذیله. صدر روایت این نیست. صدر روایت که زریس از امام سوال میکنه ادرکه نداره، تعلیقی نداره. میگه من نذر میکنم اگر خدا به من بچه داد احجاج کنم، بچه به داد احجاج بکنم، ادرکه زنده باشم ببینم توش نیست. ولذا ایشون میفرمایند که مرحوم صاحب جواهر که عبارت ماتن، چون جواهر شرح شرایع هست دیگه، عبارت ماتن مرحوم محقق مسئله را بر اساس صدر روایت مسمع درست کرده. صدر روایت مسمع این مسئله ما هست و خلاف قاعده هم هست، خلاف قاعده است. متعبه عظیمم اینجا پیدا شده. برای اینکه ما در بحث نظر مشکلی که داریم عبارت از این است که اگر کسی نظر کرد، این نظر خب اگر فی حالت الحیات متمکن بود از اداء نظر، این نظر بر عهدش میمانه. اما اگر در حال حیات متمکن نبود از اداء نظر، یعنی نظر کرد قبل از اینکه نظر محقق بشه مرد، اینجا نظر تمام شده. حالا مثل آقای خویی میگن اصلا نظر منعقد نشده، کشف میکنه از عدم انعقاد نظر. ما میگیم نه، نظر منعقد شده رو اون جهاد، اما دیگه لزوم وفا نداره. لزوم وفا با موت از بین میره، چون تکلیفیست متوجه خود ناظر و نظر کننده، و این تکلیف وقتی فعلی شد لازم الوفا هست. تکلیف به مقام فعلیت نمیرسه، نه نظر منعقد نشده. بله چی؟ نه او حالا شما، نه شما تصرف که ما میخواید در متن روایت بکنید یه حرفیه، رابی یادش رفته بگه، یاد نظرش این بوده، او حمله ما ایم و این ظاهر و این الفاظ عنایت بفرمایید. اونجا در صدر مطلق میگه، در پایین در ذیل ادرکه داره. این اگر بود در صدرم میگفت دیگه، وقتی با این دقت داره بیان میشه اینو عنایت بفرمایید، ما ایم و این الفاظ. ولی اصلا در اینجا مرحوم صاحب جواهر این معنا رو میخوام تقویت کنم، بعد مرحوم آقای حکیم هم تأکید میکنن روی این معنا که ببینید اینجا ما دو تا مسئله هست. یک مسئله اینه که نذر کرده بچه دار بشه، حالا یا با تعلیق یا بدون تعلیق، و این میمیرد قبل از اینکه بچه متولد بشه. این یکیه. یکی نذر کرده که من نذر میکنم این احجاج رو صورت بدم اگر بچه دار بشم و ببینمش. این دو تاست و این دوتا فرعی هم که پیدا شده به مناسبت روایت مسمع پیدا شده. اگر ما بودیم میخواستیم فقه بنویسیم بر طبق قاعده، اصلا اون فراز اول رو نمی نوشتیم. نذر کرد که بچه دار بشم، اگر بچه دار شدم خدا به بچه داد، من این نذر احجاج رو به جا بیارم. بعدم مرد ندید بچه دار شدنش رو، خب اینجا این نذر دیگه لازم الوفا نیست، برای خود این مکلف لازم الوفا نیست، با مرگش فعلیتی دیگه پیدا نمی شود در این حکم، در این تکلیف. وقتی فعلیت پیدا نشد، یا به قول مرحوم آقای خوئی، این نذر معلوم میشه منعقد نشده اصلا. خب اینجا دیگه قضایی نداره که ما بخوایم از اصل مال برداریم یا از ثلث برداریم. این صورت رو اصلا ذکر می کردیم، اما روایت مسبع رو داریم. روایت مسبع برای ما مسئله‌ای که درست میکنه عبارت از این است که آقایان آمدند، همونجور که در حاشیه مرحوم آقای بروجردی هم بود، آقایون آمدند به همین صدر روایت مسمع عمل کردند و به ذیل روایت مسمع عمل نکردند، با اینکه اون ذیل بر طبق قاعده است، بیشتر بر طبق قاعده میخوره، به صدر عمل کردند. این عبیسه ما اینجاست. ولذا اگر ما در اینجا، حالا بحث سندی هم میکنیم در روایت مسبح، اگر این روایت مسبح تمام باشه، اون عبارتی که مورد سوال واقع شده در کلام مسبح، این اون رو الان اینجا این روایت رو بخانیم. قلت لعبی عبدالله علیه السلام کانت لی جاریتون حبلا فنظرت لله عز و جل ان ولدت غلامن ان احجه. اینه دیگه، او یحجه، حالا نسخه بدل داره. این اصل مطلبه، ادرکتوش نیست، این رو زخده. خب اینجا خود این متن با این که طبق قاعده نیست، اما مورد عمل اصحاب واقع شده، یعنی اصحاب بر طبقش فتوا دادن. در رأسشون مرحوم محقق در شرایع، مرحوم محقق در شرایع اصلا اینجا فرعشو اینجوری تنظیم کرده، لو نظر ان رزق ولدن یحجبه ثم مات الوالد حج بالولد او انه من صلب ماله. دقیقا مسئله و فرع رو بر طبق صدر روایت زریس تنظیم کرده. خب پس اینجا دعوای ما که بیایم بگیم خلاف قاعده، بله خلاف قاعده هست، اگر روایت نباشه، تعبد نباشه، این فرع ما قبول نمی کنیم، این فرع بر طبق قاعده نیست. چرا؟ چون طبق قاعده در نظر همون جور که عرض کردم، این وجوب وفا برای من باید فعلیت پیدا کنیم. من نذر کردم بچه دار بشم، احجاج بکنم، اما مردم، من مردم قبل از اینکه بچه دار بشم. من ناظر که مکلفم مردم، حالا که من مردم وجوب وفایی متوجه من نمیشه، وجوب وفا نسبت من فعلیت پیدا نمیکنه. درست شد؟ بله. در اون ذیل طبق قاعده هست، ان ادرکه، من اگر ادراک کردم بچه رو، اونجا رو بر طبقش فتوا ندادن، اما این صدر خلاف قاعده رو بر طبقش فتوا دادن. ولذا مهم در اینجا اینه، یعنی ما اینجا ناچار باید سلوک بکنیم برخلاف قاعده اگر روایت معتبر باشه، بتونیم روایت رو معتبر کنیم. مرحوم آقای خوئی رضوان الله تعالی علیه در اینجا بیانی دارن. خب خود ایشون ابتدا می‌فرمایند که ما قبلا اینو گفتیم که مقتضای قاعده بطلان نذر در اینجا، حالا سواء تعلق بالحج مباشرتن او بالاحجاج فرق نمی‌کنه، نذر کرد خودم حج به جا بیارم یا بچه رو حج بدم، منتها نذر به این صورت که نذر میکنه اگر در اینجا بچه دار شدم یه حج خودم انجام بدم یا کسی رو بفرستم برای حج یا بچه رو بفرستم به حج، قبل از این که بچه به دنیا بیاد مرگ اتفاق افتاد، حالا که مرگ اتفاق افتاد نذر باطل. ایشون میفرما ما اینو قبلا گفتیم، تعبیرشون هم این است که لأن الموت یکشف عن عدم القدره فلا ينعقد نذر من اصله. البته ما با ایشون تفاوت مشرب داریم، در جاش هم گفتیم بعدم در بحث حج نذری، چون ما بحث حج نذری نداریم، به حساب این مسئله 83 به اونجا کشونده شدیم، اونجا ما عرض میکنیم نذر به مجرد این که متعلق نذر راجح بود و این شخص در توانش بالقوه بود انجام این کار، یه وقت میگه نذر میکنم اگه خدا به بچه داد بپرم تا آسمون برم تا کره ماه، خب این در توانش نیست، این نذر باطله. نه، منظور متعلق نذر باید راجح باشه، توان بالقوه هم اگر داشته باشه نذر منعقد میشه، از نظر ما باطل نیست، نذر منعقد میشه. نذر که منعقد شد، اگر این شرطی که گذاشته اگر اینجور بشه بچه دار بشم مریضم شفا پیدا بکنه، اگر مریض شفا پیدا کرد اگر بچه دار شد وجوب وفا میاد به نذر، وجوب وفا که میاد حکم تکلیفیست، درست؟ وجوب وفا میاد. حالا اگر این تمکن داره در اون حال این وجوب وفا براش فعلیت پیدا میکنه، اگر تمکن نداره بالقوه بود اون وقت، الان تمکن فعلی نداره، وجوب وفا باز نسبت به خود ناظر فعلیت پیدا نمیکنه تا وقتی که تمکن پیدا بکنه، درست شد؟ این در باب نذر میگیم. مرحوم آقای خوئی میفرمایند نه، نذر از اصلش باطل میشه. خیلی خب، حالا با ایشون بعدن بحث داریم. بعد ایشون میفرمایند که باز ما گفتیم که نذر احجاج لا یجعل الناظر لا یجعل مدینا، نذر احجاج نذر کننده و ناظر رو مدیون نمی کنه، دین مالی گردنش نمیاره، مثل دین مردم نیست که اگر مرد و نکرده بود باید از اصل مال بردارن بدن، نذر احجاج دین مالی نیست، اینو گفتیم. بلکه ایشون میفرمایند حتی اگر نذر تعلق پیدا بکنه به این صورت که شخص نذر کنه اگر من بچه دار شدم اینقدر پول بدم مردم برن حج، اینقدر پول بدم، پول تعیین کرد، ایشون میفرمایند باز هم این دین نمیشه گردنش، این دین نیست. علت این که ایشون میفرمایند اینجا دین نیست برای اون اصلی که ایشون در مورد نظرشون هست که ما دین عبارت هست، یه وقت دین مردمه، دین مردم واضحه، پول از مردم گرفتیم باید بدیم، یه وقت دین اللهه، دین الله دین اصطلاحی اون پولیست که وجهیست که مالیست که خدا به عنوان واجب به گردن آدم گذاشته، مثل خمس، مثل زکات، مثل کفاره. اما ایشون نظرش اینه اون مالی که من با نذر به گردن خودم میگذارم این مثل اونیست دین باشه، بله در ذمه من میاد، واجبیست بر ذمه من، من اصلا احتیاجم نباشه، من نذر میکنم اگه بچه دار شدم 50,000 تومان بدم به فقیر مثلا، این 50,000 تومان مثل خمس نیست دین باشه به گردن من، واجبیست بر عهده من، مثل نمازی که نخوندم بر من واجبه، واجبیست بر اینا، با هم دیگه فرق میکنه. ایشون میفرماید ما اینم گفتیم که ما دین را به اصطلاح واجبات مالیه متأصله می دانیم، اصیله، یعنی خود واجب مالی باشه، خدا به گردن انسان گذاشته باشه، مثل حج، زکات، مثل خمس، زکات، حج نه، حج عمله، عمل خدا به گردن ما گذاشته، احجاج فعل خدا به گردن ما گذاشته، خودم به گردن خودم گذاشتم با نذر در اینجا، خدا نگذاشته، من خودم به گردن خودم گذاشتم، منتها واگذار به خدا کردم، اینا دین مالی نمیشه. ایشون فرماید اینم ما گفتیم. بعد ایشون میفرماید در هر دو مورد چه نذر بکنه خودش حج به جا بیاره، چه نذر کند که احجاج غیر بکنه دیگری رو به حج بفرسته، در همه اینها دین نیست که ما بیان بگیم از باب دینیت اگر این مرد و انجام نداده بود هزینش رو از اصل مالش برداری، مثل دین، مثل دین اصلی، مثل دین متعارف، این نیست. و بالموت هم ایشون می فرماین یعنی کشف بطلان نذر و عدم انعقاد نذر، این دوتا مقدم است ایشون ذکر می کنن. بعد می فرماین اما مقتضای صحیحه مسمع المذکور، آقای خویی، آقایی که اهل دقت هستن توجه دارن، آقای خویی از روایت مسمع تعبیر به صحیحه میکنه، مرحوم صاحب جواهر تعبیر به حسنه کرده، خود صاحب عربه تعبیر به خبر کرده. تعبیر به صحیحه در غیر کلام آقای خویی ما ندیدیم، من ندیدم از اعلامی که اینجا مطرح کردن. روایت مسمع، خبر مسمع، صاحب جواهر بگه حسنه مسمع، آقای خویی تعبیر به صحیحه میکنه. حالا بحث سنده بیان میکنیم. ایشون میفرمایند که مقتضای این صحیحه مسمع در متن اونی که آمده و گفته که در اینجا اگر نذر کرد خدا به بچه بده من احجاج می کنم، این مورد صحیح هست، همون سؤال خود مسمع از امام، این قد عمل به المشهور، این معنا رو مشهور بهش عمل کردم، ولذا حتی مثل ما آقای خویی که فتوا میدیم در اینجا اصلا نذر حج نفسه، نذر کرد که خودم حج به جا آوردم، حج به جا بیاره، یا نذر کرد احجاج غیر رو و بعد نکرد در عمرش و مرد، ایشون میفرماید اصلا قضا نداره، دلیل بر قضا نداره، قضا نداره، وقتی قضا نداشت دیگه صحبت این که از سلس برداریم یا از اصل برداریم معنا نداره. خب ایشون اینه، ایشون میفرماید اما مای آقای خویی به مقتضای این روایت مسمع میای میگیم نذر احجاج به همین صورتی که در روایت هست هم قضا داره و هم باید برداشت بشه از مال، منتهایشون میفرمان از سلس مال برداشت بشه، که حالا میگیم جمع میکنن بین صحیحه مسمع و صحیحه زریس و ابن ابی یعفور، جمع میکنن به اطلاق و تقیید درست میکنن اونجا. ایشون با اینکه از نظر قاعده ایشون میفرماین نه نذر احجاج، نذر حج نفسه، یعنی نذر کنم حج به جا بیارم، خیلی خوب این نذرم هم چیز شد، محقق شد، نذری که کرده بودم محقق شد، من به جا نیوردم، حالا مردم، ایشون میفرماین ما دلیلی بر وجوب قضا این نذرها نداریم، دلیل نداریم، چون قضا دلیل میخواد، دلیل نداریم، اما اگرم احتیاطاً بخواد انجام بده از سلس باید برداشت بشه، از اصل نه. ایشون میفرماید این روایت مسمع تعبدن این فرع رو برای ما ثابت میکنه در مورد احجاج، که اگر نظر الاحجاجه و مرد حتی قبل از این که اون متعلق نظرش محقق بشه، یعنی رزق ولد حاصل بشه و ببینه مرد، در اینجا یجب القضا، این قضا واجبه و این قضا هزینه‌ای که داره، منتهایشون میفرمایند از سلس مال برداشته بشه، صاحب عربه میگن از اصل مال، ایشون میفرمایند از سلس مال برداشته بشه. بله حالا مرحوم آقای حکیم به صاحب عربه اشکال میکنه، عبارت شما مجمله در اینجا، اما فی الجمله این معنا به دست میاد، اما آقای خویی فقط این حرف رو در نظر احجاج میگه، اما در نظر حج، خب عنایت فرمایید، در نظر حج ایشون میفرماید لو نظر ان یحج، اگر خدا مریض منو خوب کرد یه حجی برم. خب نظر، مریضش هم خوب شد، توانم داشت، تمکنم داشت که حج بره، نرفت، حالا مرد، واجبی بوده برگردنش انجام نداده، وجوب قضاش دلیل نداره، دلیل نداره. در حاشیه عربه ایشون میگه مبنی بر احتیاط، البته فقط ایشون میگه مبنی بر احتیاط، اگرم خواست انجام بده از سورس برداشت بکنه. در نظر حج ایشون اینو میگه، اما در مورد نظر احجاج ایشون فتوا میده هم قضا داره و هم هزینش باید از سورس برداشته بشه. چرا؟ به مقتضای صحیحه مسمع. یعنی ایشون صحیحه مسمع و روایت مسمع رو در این حد اعتبار میکنه که حتی این فرع خلاف قاعده‌ای که سؤال مسمع است در صدر روایت، این میاد بهش فتوا میده. و این فقط کار آقای خویی نیست، جل فقها، عمده فقها در نظر احجاج آمدن به این فرع فتوا دادن. و لذا در حاشیه آقای بروجردی داشتیم که اصحاب عمل کردن، عمل مشهور رو اینجا خود آقای خویی میفرماید، عمده آمدن بر طبق همین فرع عمل کردن. حالا در اینجا چی؟ مولانا این طبق قاعده است. همون آقای خویی اینجا میگه نظر احجاج، با اینکه خلاف قاعده است اما یجب القضا و از سرس باید توجه مولای من کار ببینید، ما بس نظر که نمی کنیم جاهای دیگه. آقای خویی میفرماید با مرگ نظر از انعقاد میفته، بطلان نظر معلوم میشه، اونو کار نداریم. من عرض من از اول دقت کنیم ما چقدر وقت داریم، من توضیح دادم، نتیجه دارم میگیرم. در اینجا مثل آقای خویی که قائل هست که طبق قاعده با مرگ، با عدم تمکن نظر از انعقاد ساقط میشه، اون آقای خویی میفرماید در نظر احجاج ولو اون متعلق نظر انجام نشده باشه در زمان حیاتش، انجام نشده باشه و این بمیره، باز هم قضا واجبه و باید از سلس مال برداشت. این آقای خویی داره این فتوا رو میده. و اینه که آقای خویی فتوا میده مورد عمل دیگران هم هست، یعنی این صدر روایت مسمع با اینکه خلاف قاعده است به این صورت، جل فقها ها آمدن بر فقهش فتوا دادن. فتوای صاحب شرایع هم ما گفتیم، اشکالاتی هم که مثل صاحب ریاض مرحوم شهید در مسالک آمده بودن کرده بودن، مرحوم صاحب جواهر نفیش کرد، صاحب عربه نفیش کرد که بابا در روایت مسمع صدر اینه، شما میخواید خودتون فرع درست بکنید درست بکنید، اما این فرعی که صاحب جواهر گفته این مضمون عبارت روایت مسمعه، روایت مسمع از نظر ایشون در این حد از اعتباره. بعد آقای خویی میفرماید که حالا چرا از سلس، با اینکه در روایت مسمع از ماترک بود، عنوان ماترک بود، روایت این بود در آخر، من گم کردم روایت را، بله روایت، امر رسول الله صلی الله علیه و آله ان یحج ان یحج ان یحج ان مما ترک ابوه. مرحوم آقای خویی میفرمایند که ما در اینجا بین دو تا صحیحه زریس و ابن ابی یعفور در اونجا که اونجا میفرماید یخرج هزینه حج احجاج قضاء احجاج از سلس مال، اون دوتا صحیحه، صحیحه مسمع ابن عبدالملک می فرماید یخرج از چی؟ از ماترک. درست شد؟ وقتی ایشون میخواد جمع بکنه بین این دو دسته از روایات، ایشون می فرمایند روایت زریس و هاکذا صحیحه ابن ابی یعفور ولو اعراض اصحاب رو داره، یعنی اصحاب فقها بر طبقش عمل نکردند و پیش خیلی ها اعراض اصحاب موجب وهن مدلول میشه در روایت. اما مای آقای خویی این که اعراض موجب وهن بشه قبول نداریم، اعراض رو موهن نمیدانیم. دو تا روایت صحیحه داریم در اینجا قبولش میکنیم. اون دو تا روایت صحیحه میگه از سلس بردارید، درست؟ توجه کنیم اینجا صحیحه مسمع میگه از ماترک. ماترک اگر در جایی عنوان شد ماترک، مرحوم آقای خویی میفرماید ظهور ندارد ماترک در اصل مال. امر رسول الله ان یحج مما ترک ابوه، مما ترک ابوه. آقای خویی میفرمایند هم شامل این میشه که از اصل برداشت کنیم، هم شامل این میشه که از ثلث برداشت کنیم، هر دو رو شامل میشه، مطلقه مطلقه. ایشون قائل به اطلاق میشه اینجا، اطلاق داره نسبت به اخراج از ثلث و اخراج از اصل. وقتی اطلاق پیدا کرد صحیحه ظریف، صحیحه مسمع، در دو تا صحیحه گذشته یعنی صحیحه زریس و صحیحه ابن ابی یعفور ثلث داشتیم، درست شد؟ پس یک روایت مطلق داریم، یک روایت قیدی داریم، درست شد؟ اینجا وقتی در اینجا دو دسته از روایات معارض میشن، اینجا معارض است دیگه، بین اون دو تا صحیحه و صحیحه مسمع، وقتی معارضه میکنن، مادامی که یمکن لنا الجمع بینهما فی الدلاله، تساقط معنا نداره که بگیم همه رو ساقط میکنیم، ما جمع میکنیم بین اینها، و اینجا هم جمع بین این دو دسته روایات ممکن است به حمل روایت مطلقه علل مقید. روایت مطلقه چیه؟ روایت مسمعه. روایت مسمع مطلق از نظر ایشون، حملش میکنیم بر مقید، نتیجه این میشه که ما ترک مراد میشه ثلث مال، و این معنا رو ایشون منحصراً در نظر احجاج میگن به مقتضای روایت، یعنی تعبدی و خلاف قاعده. لو نظر الاحجاج به اون صورت که عرض کردیم، اولا قضا ثابته و معونه قضا هم از ثلث برداشت میشه با این استدلال ایشون. اما لو نظر الحج به نفسه، لو نظر حج نفسه، یعنی نظر کرد بچم خوب شد یا خدا بهم بچه داد خودم حج به جا بیارم، حالا مرد در اینجا یا نه نمرد، خدا بهش بچه داد نرفت اما حج رو انجام نداد و مرد، اینجا قضا این حج واجب باشه، ایشون میفرمان دلیل نداریم بر حج نفسش، نه احجاج. اونی که اینجا ما بحث کردیم که ایشون فتوا میده احجاجه، احجاج رو ایشون فتوا میده، نه ایشون، نوع اعلام آمدن و اساس هم همین روایت مسمعه، ولو خلاف قاعده است اما وقتی که فتوا دادن تعبده در اینجا. این تا اینجا تا تتمه مطلب رو انشاءالله عرض کنم. السلام علیکم.